ممکنه احیانا ما چنین نظریه‌ای رو ندونیم و اصلا استراس رو نشناسیم، ساختارگرایی رو نشناسیم، اما به نظر میرسه همه ما داریم در این جهان زیست میکنیم و موضوعات پیرامونمون رو بهش نگاه خاصی داریم. به نظر من میرسه که این عناصر ساختاری که در قصه ها هستن و تکرار میشوند، اگر نگاه جدید تری بهش باشه، اون ازلی ابدی بودن رو حفظ کرده، اما باز از یک منظر جدید تر بهش
پرداخته. من یه من به جای آقای بهرامی اینو بگم، من برداشتم از صحبت آقای بهرامی این بود که نه از الگو استفاده کرده باشه آقای شعیبی، حتی یه جاهای انگار طابق نعل به نعل داره، مثلا اون جایی که به دور خیلی دور خیلی نزدیک رضا میرکریمی اشاره میکنه، دقیقا فکر میکنم مقصودشون اون فضای روستای خراسان اونجا که به مصر میره اون پزشک و دوباره همین شخصیت پزشکی که خب خیلی نگاه عقلگرا و خردورز غربی رو داره با اون نگاهی که مثلا اون روحانی که وسط راه تو فیلم سوار ماشین میشه، افشین هاشمی یادم میاد بازی کرده بود، نگاه خیلی ساده، خیلی یعنی اون معنویت خیلی ساده‌ای که اون آدم داره در مقابل ذهن پیچیده یه استاد مغز و اعصاب، این دوتا در تقابل هم قرار میگیره. من فکر می‌کنم بیشتر این نگاه
ضمن این که ببخشید در خدمت قصه بودن یه چیزه، استفاده از داده‌های مستند در لابلای فیلم سینمایی یه بحث دیگه است. یعنی من مثلا اون موسیقی خراسانی رو یه تفاوتی باید باشه با اینکه برم تو اینترنت ترکش رو گیر بیارم گوش بکنم
تا اینکه اینجا بخوام دل فیلم بله باشه.
ضمن اینکه گذشته از این باید به اینم توجه بکنیم، حالا ساختارگرا هر چیزی میگم، تکرار در هنر یه جاهایی خیلی لذت بخشه، مثلا در موسیقی، در معماری، ولی وقتی مثلا به سینما میرسیم، به داستان میرسیم، تکرار نقطه ضعف میشه. یعنی یک کلیشه‌ای رو ایجاد میکنه که من مخاطب آزار میبینم به دلیل اینکه دنبال یک گفتار متفاوت هستم و این گفتار متفاوت رو میتونم در تکرار هم ببینم، در استفاده توانمندانه کارگردان میتونم مثل فیلم آقای شعیبی فکر کنم که خب چیزی به احساسات قبلی من اضافه.
حالا چند تا نکته درباره خود فیلم. به نظر من کارگردانی فیلم خوب بود، یعنی اگه به لحاظ فنی هم نگاه کنیم، نشانه هایی که به ما میده در جاهای مختلف فیلم بعدا میاد ازش استفاده میکنه و حالا یه بخشی از این نشانه ها خیلی شخصی میشه، مثل اون لاک پشته که یه جا این لاک پشت رو تنها میبینیم و یک جا در دست بچه‌ها که باهاش بازی میکنن.
بازیگیری خوب از پگاه آهنگرانی هم واقعا در خدمت
آره بازیش خیلی خوب بود.
اون کارگردانی هم که میفرمایید حداقلش این بود که ما در صحنه های درام یه دفعه مواجه با موقعیت کمیک نشد.
دقیقاً
به صحنه های درام قضیه نخندید.
بله بله.
به صحنه های رمانتیکش نخندید.
بله. این سکوتی هم که در سینما در همینجا در برج میلاد جاری بود، من فکر میکنم به خاطر همین توجه خیلی خوب آقای شعیبی به جزئیاتی بود که توی کارگردانیش داشت، ولی منم با فیلمنامه‌اش یه مقدار مشکل دارم و خیلی میتونست خط و ربط بهتری بین شخصیت ها باشه. و البته فراموش نکنیم بازی بسیار بسیار عالی خانم الهام کردا که خیلی خوب بود، خیلی خوب، یعنی واقعا خانم کردا نشون داد که یکی از بهترین نقش دوم‌های سینمای ایرانه و اصلا معنای نقش دوم رو عوض می‌کنه.
به نظر من خیلی پر انرژی هستن و هم بین خصوصا زنانی که تا به الان ما در فیلم ها دیدیم که باید یک لهجه دیگری رو رعایت میکردن، ایشون راکورد لهجه رو خوب حفظ کرده بود. گویی که در مصاحبه
من دفاع کنم از تئاتریا که خانم کرده تئاتری خیلی قدریه،
بی تردید بازی در تئاتر تاثیر خیلی زیادی روی بازی سینمایی میذاره.
حالا امین میری که نقش همسر خانم کرده رو تو این فیلم داشت، چون خودش حالا رگوریشه سیستانی داره به اون منطقه نزدیکه، اون هم خوب تونسته بود اون فضا رو پیاده بکنه، اما خب خیلی کم رنگ بود، اصلا نقشش در حاشیه بود یه مقدار، برای همین خیلی دیده نشد. یه نکته دیگه هم که میخواستم بهش اشاره بکنم، خیلی من یه بخشی رو با آقای بهرامی موافقم، خیلی این نماد پردازی های سنتی، خیلی این نگاه، ببین خوب خیلی قشنگه ها، ما میریم توی روستایی با اون حالا فضا و اینها، ولی تو در تقابل وقتی میخواد قرار بگیره با جای دیگری میبازه شکل، برای مخاطب الان ها، برای جوان الان جذابیتی نداره، ولی اونجایی که خیلی زیرپوستی تفاوت بین نگاه اون نرگس الهام کردا با تگاه آهنگرانی که یه پزشکیه که 30 سال تو آلمان داره زندگی میکنه که بین ما ایرانی ها معروفه که خیلی یخن تو ارتباطات انسانی، که البته نمیدونم حالا واقعیت داره یا نه. این تقابل خیلی خوب نشون داده شد توی کار و این به نظر من توی اون بخش تبیین روابط بین آدم ها خیلی خوب در اومده بود. نمیدونم شما آقای بهرامی،
طبیعتاً به هر حال ما از یه سری از کارگردان ها یک توقعی از به کارگیری دانششون در خلق موقعیت ها رو داریم. اگر هم نقدی میکنیم به خاطر مطلوب گراییمون هست و ایراد هامون بر اساس همین نکته هایی است که یک کارگردانی خوب رو میسازه. حالا اینجا ما چون در زمینه مسائل روحی و روانی هم به فیلم ها نگاه میکنیم، به هر حال شما وقتی اشاره میکنیم میگین که جوان امروزی شاید خیلی بدیع نباشه این چیزها براش، برمیگره به همون دقتهای کارگردانی. من به عنوان یک مخاطبی که دارم نقد میکنم با نگاه نقادانه کار رو نگاه میکنم، مایوس میشم از این که طبق پیشبینی قبلیم حتما یه سکانس بیفایده برای قصه در بازار مشهد داریم. یعنی هممون میدونستیم که حتما این میره مشهد، بدون دیالوگ از تسبیح های تصاویری میگیره، از زعفرون یه تصاویری میگیره. این باعث میشه که در خدمت اون تبحری که ما لایه های بالاترش رو از یه کارگردان مثل آقای شعیبی توقع داریم قرار نگیره.
خب صحبت پایانی درباره این فیلم،
من میخواستم بگم مخاطب این فیلم اتفاقا شاید همین ایرانی ها باشن که نشون بده که بعد از اینکه 30 سال در یک فضای سرد و بیروح بدون خانواده یا بدون مهر پدر، بدون مهر شوهر و حتی فرزند داره زندگی میکنه، اما ریشه چون اینجاست اینجا میمونه. اون زرق و برقا اگر هست، اگر تمیزی، برق، هر چیزی که در قبل وجود داره، اما وقتی ریشه ما اینجا باشه میمونیم. من چون تجربه مهاجرت دارم این رو عرض میکنم که مهاجرت اینه اینه که یک درختی که ریشهش اینجا هست بدنش در یک جای دیگری بیاد، قطعا بار نمیده و اگر بار بده خیلی سخت و بد بار میده، اما درختی که در راستای ریشه خودش بزرگ میشه و بار میده و محصولش رو میتونیم خوب درک بکنیم. یه جمله خیلی معروفی هست که میگه مهاجرت میکشه آدم رو، غم غربت میکشه، و این نشون داره میده که علارغم همه جذابیت هایی که در غرب وجود داره، این ریشه چون اینجاست میشه موند، پس بمانید.
یه جمله معروفی الف بامداد داره، میگه من اینجاییم، چراغم در اینجا میسوزد.
عرض کنم خدمت شما که اتفاق جالبی که پیش آمد، بحث صف کشیدن اصحاب رسانه برای دیدن فیلم موقعیت مهدی از در واقع هادی حجازی فر که کارگردان اولی هم محسوب میشه، هرچند قبلا در بازیشون هنر خودشو نشون داده بود، ولی به هر حال خیلی جالب بود و هم به لحاظ دیداری که در واقع مردم میخواستن از فیلم داشته باشن و هم منتقدها، کلی تعریف و تمجید من دیدم از فیلم موقعیت مهدی. مدیر اتمی مهندس سیما گفت البته این چون قبلا قرار بود یک مینی سریالی باشه در تلویزیون، گفتن که متفاوت خواهد بود مینی سریالی که از این نسخه سینمایی برای تلویزیون قرار آماده بشه. به هر حال تحسین منتقدها رو برانگیخته و شاید باور کردنی نباشه که حتی مسعود خان فراستی هم این فیلم رو پسندیده در کنار خیلی دیگه از منتخبها که اون رو در واقع اعجاز و کار بی‌نظیر حجازی فر دونستند، آقای مسعود فراستی هم از این فیلم تعریف کرده. عرض کنم خدمت شما که یه نکته دیگه هم بگم، فیلم سینمایی مرد بازنده رو تهیه کنندش گفته با همه بلیتاش پیش فروش شده و الان دیگه در تهران نمیشه بلیت تهیه کرد برای دیدن این فیلم و درخواست کرده که سانس فوق‌العاده بگذارن برای فیلم مرد بازنده. حالا بازارگرمی هست یا یه جور تبلیغ جدید و زیبا برای کارشون هست به کنار، ولی آنچه که مسلمه به هر حال بلیتاش پیش فروش شده و خب نیست. حالا اگرم مسئولین قرار باشه تدبیری بیان آیندهشان شاید بشه این اتفاق بیفته و برای مرد بازنده سانس فوق‌العاده در نظر گرفته بشه. اما عرض به خدمت شما که همچنان وقتی خبرها رو مرور میکنیم بیشترین اتفاق حلوش همین فیلم موقعیت مهدی هستش که همه ازش تعریف کردن، هرچند فیلم نگهبان شب هم فیلمی با مضمون اجتماعی در هفتمین روز جشنواره پخش شد و اون هم ساخته رضا میرکریمی تونسته بود تا حدودی جلب نظر داشته باشه از کسانی که فیلم رو دیدن و راجبش در واقع نظر خوبی داشتن. راجب موقعیت مهدی رو هم بگم که حجازی فر گفت من 30 میلیارد تومان برای این فیلم هزینه کردیم و حتی یک ریالش رو هم هدر ندادیم و دفاع کرده بود از کاری که انجام داده بودم به لحاظ مالی برای این پروژه رسیدم.
شبتون بخیر دوستان گرامی، با برنامه تصویر خیال همراه شما هستیم و یه فرصت 10 دقیقه‌ای داریم. خیلی دلم می‌خواست بیشتر درباره فیلم بی رویا صحبت بکنیم، چون از اون درام‌هایی که در ذات یه درام روانشناختیه. متأسفانه من فیلم رو ندیدم و باید سرکار خانم خانی و آقای بهرامی درباره فیلم صحبت بکنن. خانم خانی
فکر می‌کنم مورد علاقه خانم خانی باشه. خیلی
والا فیلم آخرش میگفت از آخر برگردم اول. آخرین چیزی که روی پرده ما دیدیم این بود که داشت راجع به اسکیزوفرنی توضیح میداد که چه مشکلی و چه نوع بیماری و این حرفا، یه جور انگار داشت توضیح میداد که چی ساختم. خیلی از دوستان هم راجع به این مسئله گلایه داشتن که انگار به زور میخواد الساق بکنه که فیلم من درباره اسکیزوفرنیه. در واقع فیلم روی پای خودش نایستاده برای اینکه یک مشکل روحی روانی رو مطرح بکنه. برای همین من قبل از اینکه اون در واقع کادر آخر رو ببینم در طول مسیر فکر میکردم شاید حتی توهم کانگراسه، یعنی چیزی که توهمی که باعث میشه آدم احساس بکنه که اطرافیان مرتب میخوان به ما صدمه بزنن و هی گارد میگیریم که نکنه این میخواد نمیدونم بر علیه من داره حرکتی رو انجام میده. به نظر میرسه که یک اتفاقایی در اینجا میفته که با توضیحی که خصوصا در نشست مطبوعاتی عوامل فیلم داده که اصلا فیلم هیچ ربطی به اسکیزوفرنی نداشت. بنابراین اگر اون کادر آخر رو بذاریم کنار به نظر میرسه که بیشتر از اون چه که بخواد اسکیزوفرنی باشه یا کاپگراس باشه یا اختلالات روانی باشه، بیشتر درباره هویت گم شده و جابجا شده یک فردیه که ما چون نمیفهمیم چرا این هویت رو اشتباه میگیره، چرا خودش رو در کسای دیگه پیدا میکنه، ریشه این رو نمیدونیم، به نظرمون میرسه که در واقع نمیتونیم راحت بفهمیم. اما اگر مثلا یه ذره مسیر کاپگراس رو میرفت، یعنی که بر اثر یک ضربه به روح و به در واقع به جسم به مغز یک اتفاقای اینچنینی میفته و آدم دچار توهم میشه، شاید بهتر میتونستیم بفهمیمش. چون دقیقاً بازیگر که به نظر میرسه که خانم بهناز طباطبایی هم خوبم تونستن این نقش رو بازی بکنن، وقتی میخوره زمین سرش گیج میره میخوره زمین، از اونجا به بعدی که دچار توهم میشه صدای خودش رو میشنوه و لباس خودش رو آدمی که جای او آمده، برای همین یه ذره گیج میشه آدم. شاید اگر مسیر کاپگراس رو پیش میرفتن شاید مشخصا ما با یک مشکل روحی روانی تو این فیلم بر میخوردیم و میتونستیم راجبش صحبت بکنیم.
بسیار خوب، شما که دیدین فیلمو؟
بله بله، از همون جای حرف خانم دکتر شروع میکنم که یک متنی رو در پایان فیلم قبل از تیتراژ نوشتن که توضیح درباره اسکیزوفرنی بود. همونجا باز از خودم میپرسم که این فیلم با چه هدفی ساخته شده؟ آیا قرار هست دانش عمومی نسبت به یک بیماری روانی رو افزایش بده؟ من هم نظر هستم که خیر، بلکه کارگردان که فیلم نام نویس اثرم بوده برای این که میخواسته یک قصه با لایه های تو در تو رو توجیه بکنه از اسکیزوفرنی استفاده ابزاری کرده. یعنی این فیلم قرار نیستش به بیماران اسکیزوفرنی خدمتی بکنه، چون در این صورت شما باید یک فیلمی بسازید که احساساتی رو در مخاطب برانگیخته بکنه که شناختش نسبت به اون بیماری رو در جامعه افزایش بده و با افزایش این شناخت اتفاقات فرامتنی در بیرون از سالن سینما بیفته. خب از این منظر من فکر میکنم این فیلم 20 سال دیر ساخته شده، یعنی ما در سینمای ایرانمون 20 سال پیش از این جور فیلم ها داشتیم که خود اونها کپی آثار خارجی بودن، یعنی از شاتر آیلند گرفته تا فیلم های هیچکاک رو میتونستین توی این کار چه تو فیلم نامش چه در کارگردانیش ببینین. و یک سوال دیگه این هستش که آیا جامعه امروز مثل فیلم های آقای شعیبی، آقای میکریمی بیشتر به الغای آرامش نیاز داره یا ایجاد یک فضای توأم با استرس، اضطراب که حتی در موسیقی فیلم هم تا ته تیتراژ مخاطب رو بخواد به زور ببره توی فضای وهمنگیز مضطرب؟ و البته فکر میکنم که خب به هر حال یک نمره‌ای باید برای این جمعی که به عنوان تهیه کننده و کارگردان اینا فیلم کوتاه‌ساز بودن، بازیگرهایی هستن که در تئاتر سابقه داشتن، در فیلم‌های دیگه سابقه داشتن، قائل هستیم حتما از نظر کارگردانی کارشون رو به نسبت خوب انجام دادن. ما در مورد دستاورد فیلم داریم صحبت میکنیم که به نظرم دستاورد خیلی جالبی نداره، به این جهت که حتی اگر از این منظرهای قصه تو در تو قرار باشه که فیلم رو یک بار دیگه ببینیم، میتونیم نقطه هایی رو پیدا بکنیم که اونجا انگوش بگذاریم بگیم که ساختاره این قصه ای که سعی کرده به ما منتقل بکنه یه جاهای دوپینگ کرده، این یه جاهایش با هم منطبق نیست، تو این شناختا و نشناختن ها یه جاهایی سعی کرده که ذهن ما رو منحرف بکنه، این یک ایراد محسوب نمیشه، اما به هر حال فیلم مدعی هستش که داره یک هویتی از بیماران این شکلی رو معرفی میکنه، ما توقع داریم که این روایتش صادقانه باشه دیگه، دقیق باشه.
تهیه کنندش همان سیدی بود،
آقای سیدی و یک نفر دیگه بودن، دو نفر تهیه کننده داشتش.
میخوام بگم مثلا رگه هایی از اون کارهایی که امان سیدی کرده پیش از این توی اون مثلا سریالات اون نوع نگاه خاصی که هست میشه توی این
البته خودشون اقرار کردن که اصلا در واقع این مسئولیت رو نداشتن و بیشتر نقش تهیه کنند دیگه آقای سعدی داشتن. ولی عوامل دیگه از حضور و همکاری و نگاه مثبت آقای سیدی در مسیر ساخت فیلم یاد کردن.
خب من برداشتم از صحبت شما اینه که این درام روانشناختی به اون معنایی که ما در ذهن داریم گویی شکل نگرفته. ما خب خیلی سابقه درخشانی هم نداریم در ساخت چنین رمان هایی، شاید چنین فیلم هایی، چون میخواستم اینو بگم که ادبیاتش رو هم خیلی پرقدرت نداریم، چون این ادبیات رو نداریم قطعا توی سینمامون هم یه مقدار کمیتمون لنگ میشه. در معدود فیلم نامه هایی که شاید اون بحث هویت و حالا اون موضوعات روانشناسی توش باشه، شاید مثلا فیلم شاید وقتی دیگر رو بشه مثال زد که نمونه خیلی خوبی بود برای این کار، ما نداریم نمونه هایی.
من یه نکته رو بگم، ساخت چنین فیلم هایی به نظر میرسه که مثلا میگم من حوزه پژوهشی وقتی تو دانشگاه کار میکنیم، این بحث میان رشته ای، یعنی هنر و روانشناسی، قطعا و الزاما برای ساخت چنین فیلمی شناخت روانشناسانه بسیار بسیار مهمه، یعنی همون اندازه که ساخت در واقع کادر بستن و طراحی صحنه و میزانسن و هر چیز دیگری در ساخت فیلم مهمه، به همون اندازه شناخت روانشناسانه بسیار اهمیت داره. به همین دلیل شاید یکی از ضعف‌ها همینه که این شکل نمیگیره. بعضی وقتا ما در تیتراژ‌ها می‌بینیم که مثلا مشاور روانپزشکی یا هر مشاور دیگری، اما مشاور به اندازه واقعا نقش مشاور میتونه نقش ایفا بکنه، نمیتونه در ذهن و روح مؤلف اثر رسوخ پیدا بکنه برای اینکه بتونه اون رو واکاوی بکنه. مثلا یکی از نمونه های این مباحث میان رشته ای آقای فرزاد مطمئن هستن اگر اشتباه نکنم، بله. دیوانه از قفس پری، بله. خودشون نگاهشون فلسفیه، مطالعاتشون فلسفیه، اساسا این آدم به عنوان یک فیلسوف معاصر
احمد رضا معتمدی
در واقع آقای معتمدی رو می‌خواستم بگم، دیوانه از قفس پری، چون خودشون این نگاه رو دارن در ساخت فیلم فلسفی میتونن موفق بشن، اما وقتی این نگاه رو نداشته باشی نمیتونیم این کار رو بکنیم.
مثلا من یه بار با آقای معتمدی درباره فلسفه و سینما یه گفتگو خیلی مفصلی کردم.
این بحث در واقع این مشکله یا خلأی که وجود داره بیشتر از اینجا ناشی میشه که روانشناس یا جامعه شناس نمیتونه نقش مشاور رو بیاره به جای مؤلف بنشونه.
به نوعی فیلم معمایی هم میتونه تلقی بشه، به هر حال فیلم معمایی باید خلاقانه باشه. فیلمی مثل فیلم امروز که من باز تأکید میکنم به هر حال از نظر تبحر و مهارت نمره قبولی میتونن بگیرن، اما ایراد بزرگش این است که فیلم معمایی که شما از نیمه فیلم تا انتهای فیلم و دیگه کلن حدس بزنید هیچ خلاقیتی نداشته، چون کلن کپی کاری بوده،
چون نمیتونستیم بفهمیم بالاخره این چی رو میخواد مطرح بکنه و مشکل این آدم واقعا چیه.
حالا امیدواریم که دلیله. مشکلات برون متنی نداشته باشه.
برون متنی داشته من در جریان هستم ولی خب اجازه ندارم بگم.
پس حالا با اغماز بهش نگاه میکنیم. خیلی متشکرم سرکار خانم خانی عزیز و بهرامی عزیز و شما شنوندگان گرامی، تا فردا شب شما رو به خدای بزرگ میسپارم. 19 و 10 دقیقه فردا منتظر ما باشید. خدا نگهدار.
رادیو سلامت در کنار شما. روایت تلاش.
نخستین قدم در راه درمان پژوهش است و تجربه، و آنگاه که این دو قرین شوند یافته هایی را رقم می زنند که درمانی است بر دردهای بشر، و پژوهش نراهی است هموار و سهل که باید از راحت و آسایش بگذری و سختی ها را به جان بخری، از تنگنای نشدن ها و شکست ها بگذری و از هر شکست پلی بسازی برای پیروزی.
پیشایی که ما جراحی میکنیم یا فک پایین یا فک بالا رو از دست دادن یا مید فیس که حدود بینی شونه.
We just done the down fracture of this maxilla. We are advancing it both horizontally and vertically.
ویژگی و خاص بودن این عمل از این جهت هستش که دوتا تکنیکی رو که هر کدوم معمولا به صورت خیلی کم و نادر دارن انجام میشن رو با هم دیگه تلفیق کردیم.
Great surgeons at Vanderbilt Hospital where they will move the upper and lower jaw forward or backward to make sure your bite feels natural.
و صبوری می باید تا رسیدن به نتیجه، و حاصل این صبوری شیرینی زدودن رنج بیماری است و لبخندی بر چهره بیمار.
آها، فکر نمی کردی گلوله توشه.
اینا کیس های پیچیده ای در دنیا، یعنی این کیسی نیستش که بگیم که یک فرد میتونه از اول تا آخرش همه چیز رو بره. به صورت تیمی این کار باید انجام بشه.
پژوهش در حوزه فک و صورت یکی از زمینه هایی است که همانقدر که سهل است ممتنع است، که به تصور ساده می آید مشکلی در دهان و دندان از نگاه عامه که نهایت آن کشیدن دندان است و پایان درد، اما آنان که دردهای جانکاه به جان داشته اند می دانند دشواری ها را. دکتر بهزاد رهسپار رئیس انجمن جراحی دهان و فک و صورت:
بعضی موقع یک دندون نهفته می تونه برای بیمار زایات وسیع فکی در اثر ایجاد کیست یا تومور ایجاد کنه، بعضی موقع یک مسائل کوچیک مثل یک دندان قروچه شب میتونه که مشکلات بسیار پیچیده مفصل و دردهای جانکاه مفصل برای بیمار ایجاد کنه، که همه اینا قابل پیشگیریه. الان واقعا هیچ جراحی پیشرفته چه در مورد سرطان ها، چه در مورد زیبایی و چه در مورد شکستگی ها که در اثر تصادفات ایجاد میشه، هیچ جراحی نیست که ما نتونیم انجام بدیم، ولی واقعا رسالت ما در پیشگیریه که بتونیم یک زایای سرطانی موقعی که 3 میلیمتر است، 4 میلیمتر است، 5 میلیمتر است، خیلی راحت‌تر درمان میشه، چون موقعی که این خیلی بزرگ بشه میتونه که به جاهای دیگه دست اندازی کنه. یک کیست که در فک بدون درد میتونه وجود داشته باشه، با یه رادیوگرافی، با یه معاینه توسط یه جراح فک و صورت خیلی راحت میتونه در موقعی که 4-5 میلیمتره بدون اینی که دیفورمیتی و مشکلات وسیع استخوانی داشته باشه برای بیمار درمان بشه.
و این تازه گوشه ایست از کارهای مشترک در جراحی های فک و صورت که گاه سانحه‌ای مرگبار و یا تولد کودکی دارای نقص عظمت تلاش متخصصان این حوزه را نمایان می کند.
الان با اومدن سیستم دیجیتال و دیجیتالایز کردن کل صورت خیلی از درمان ها قابل پیشبینی و خیلی بهتر میتونیم که از قبل پیشبینی کنیم و بیمار رو به اونجایی که میخواد برسونیم، چه حالا از نظر کاشت دندون و ایمپلنت و چه جراحی های زیبایی و یا حتی بازسازی های صورت که در اثر سرطان به وجود میاد یا در اثر شکستگی های خیلی شدید. واقعا تکنولوژی به ما کمک کرده و الان قادریم که خیلی راحت تر بیماران رو درمان کنیم. تقریبا همه جراحی های پیچیده این رشته داره انجام میشه، جراحی هایی که نیاز هست به خصوص در نوزادان، چون واقعا یک نوزاد اینا بعضی موقع مشکل تنفسی دارن، فک روش نکرده مثل بیماری پیر رابین و نیازه که اینا رو درمان کنیم. درمان این بیماران رو الان داریم به خصوص در مرکز شیراز بیمارستان نمازی با همکار عزیزم جناب آقای دکتر حمید فروتن و جناب آقای دکتر ناصر نجمی که از جراح دهان و فک و صورت هستن و از بلژیک تشریف میارن. ما تقریبا جراحی نیست که در نوزادان باشه و چه مثل جراحی شکاف لب و کام و انواع نوهنجاری های مادرزادی رو برای اینا انجام میدیم.
و آنجا سر به تعظیم فرود می آید که دستانی خالی اما دلهای آکنده از امید، از هیچ همه می سازند و از نداشته ها پلی می سازند برای رسیدن به موفقیت.
بنده سید محمد حسین کلانتر معتمدی، متخصص جراحی دهان فک و صورت، در حدود 190 تا مقاله به زبان انگلیسی به چاپ رساندم در کشورهای مختلف و مقاله تحت عنوان ارزیابی و درمان شکستگی های فک و صورت، یک مطالعه 5 ساله دارم که حدود 528 استناد گرفته و در ژورنال جراحی دهان و فک و صورت آمریکا به چاپ رسیده.
سرمایه هایی که در سرزمین مادری گمنامند اما در آن سوی مرزها دانشمندانی نام‌آور، سرمایه هایی که سودای سلامت در سر دارند و به هیچ نمی اندیشند جز حال خوش بیماران و شفای جان دردمندشان. و این می شود که تجربه ها را به مدد قلم می نگارند و حاصل آن نفعیست که جهان تشنه را سیراب می کند. دکتر محمد حسین کلانتر معتمدی، متخصص جراحی دهان و فک و صورت، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله و جزو 1% دانشمندان برتر جهان.
این مقاله رو در سال 2003 میلادی در ژورنال جراحی دهان و فک و صورت آمریکا چاپ رسیده و در آن 237 بیماری که دچار شکستگی های دهان و فک و صورت بودند و تماما توسط این جراح مورد درمان قرار گرفتند ارائه داده میشه. علل این شکستی ها، نتایج حاصل از درمان آنها و انواع مختلف آنها مورد بررسی ها رو میگیره و آنالیز میشه و آمار به دست آمده پس از آنالیز پارامترهای مختلف و سایر کشورها مورد مقایسه قرار میگیره و نهایتا کار اپیدمیولوژی در آن انجام میشه.
بر فراز هر کوی و برزن، بر بلندای هر کوچه و گذرگاه، بر سردر هر خانه و کاشانه، چینه ها ساختند، خانها گستردند، از روایت تلاش و از حکایت دانایی و اعتبار مردمانی که هرچه دارند، حاصل نیکومرامی و خوشفرجامی و امیدشان است. اکنون هم پای جهان، هم ردیف علم و دانش همه مدعیان متفکر و صاحب اندیشه دنیا، نام محققان ما نیز پیروز و سربلند و پر اقتدار می درخشد. این روایت تلاش قوی دلان و دلسوختگانی است که برای درمان مردم کهن بوم خیش همه روز و شب کوشیدند.
خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه. هم